بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض شد که اگر ما بخواهیم بحث مجهول المالک بودن اموال بانک‌های دولتی رو مدلل بکنیم، یک مبنا اینه که بگیم مالکیت جهت رو نمیپذیریم، مبنای دوم این است که صلاحیت تصرف رو برای متصدیان قائل نباشیم، بگیم ولو مالکیت جهت رو پذیرفتیم، این سرپرست ها در دولت های جائر حق تصرف ندارن. هر دو مبنا رو عرض کردم مرحوم شهید صدر در محاضرات تأسیسیه صفحه 382 مطرح میکنه که ما به این دو مبنا اموال بانک های حکومی رو اموال مجهول المالک اعلام میکنیم. اما القسم الثانی بنک الدوله و هو بنک الحکومه فالقرض منه، یعنی ارتباط مردم با بانک رو داره مشخص میکنه. ما اینو بعدها بحث میکنیم که آیا در بانک مدرن بر اساس قرضه، شما به بانک خیلی خودشون راحت کردن، به بانک قرض میدن به فائدتن، اینجا قرض ربوی، از بانک قرض میگیرن به فائدتن، استقراض ربوی، هم اقراض ربوی است هم استقراض ربوی، کار رو هم به یک معنا راحت کردن، یعنی پیچیده نیست، کاری هم ندارن. شما ساختار بانکی مدرن رو نگاه بکنید، هم در تجهیز هم در تخصیص منابع بر اساس عملیات قرض اتفاق میفته و اشکال کار اینجاست که ما هم استقراض به فائدتن رو حرام میدونیم، هم اقراض به فائدتن رو مجاز نمیدونیم، حرام میدونیم. خب حالا ما رو این عملیات بانکداری اسلامی اتفاقا یه بحث مستوفایی رو در عقودی که میتونه رابطه ما با بانک رو و بانک رو با مردم تصحیح بکنه باید بحث بکنیم. رضا شما ملاحظه کردید اجمالا که میگن عقود باید عقود مشارکتی باشه، بانک به شما تسهیلات میده در عقود مشارکتی، یعنی اقراض با فایده نیست، کما اینکه شما میرید بانک سرمایه سپرد و گذاری میکنید اقراض به فایده نیست. این عملیات رو باید تحلیل کنیم به لحاظ فقهی چیه. حالا اینکه شهید صدر روی کلمه قرض خیلی تاکید میکنه به خاطر اینکه ساختار بانک مدرن اینه. فالقرض منه، از بانک حکومی شما میخواید برید پول بگیرید، موقوف علی صحت، عنایت کنید، مالکیت الجهه. اول باید اثبات بکنیم که بانک جهت است، شخص حقیقی نیست، شخص طبیعی نیست، بانک شخصیت حقوقی است، جهت است، مالکیت الجهه. و کذالک مالکیت تنهایی هم کارو حل نمی کنه، اینم با تأکید دقت کنید. و کذالک علی ثبوت ذمه للجهه، ذمه رو هم باید در شخصیت حقوقی ثابت کنیم. عرض کردیم شخصیت حقوقی که فقط مالکیتش رو درست بکنید، بگید سابق در دوران معصومین وقف رو داشتیم بر جهات عامه، مسجد رو داشتیم به عنوان مالک، این مالکیت به نحو اجمال درد رو در نظام بانکی دوا نمی کنه، ذمه رو باید براش بتونید قائل بشید. خب این کار تموم شد، ما اگه شخصیت حقوقی رو مالکیتش رو و ذمه‌ش رو ثابت کردیم کار تمومه. میگه نه، یه جهت دومی رو هم داره لازم داریم اثبات کنیم که ما عرض کردیم این مبنای دومه. ثم یکون هذا القرض او الاقراض، این تعامل با بانک قرضن یا اقراضن، موقوفن علی وجود من تصح المعامله معه، بانک که وعی نداره، او سرپرستی که ما میاد با شما قرارداد امضا میکنه تصح المعامله معه، پس این متصدی، این سرپرست با صلاحیت ایجاد این عقود رو داشته باشد، یا به وصفه ممثلا لتلک الجهه او ولیا علیها، برحال تا این تکلیف بشه این چه کاره است اینجا. ایشون میگه ما الجهت الاولا صحت و مالکیت الجهه و ثبوت و ذمه لها. ما میتونیم مالکیت و ثبوت ذمه رو درست بکنیم، یک ثبوت المالکیه، دو ثبوت الذمه. مرحوم شهید صدر، من اول استدلال ایشون رو بخونم بعد وارد فقه العقود میشیم. مرحوم شهید صدر میگه ببینید دوستان، من این بحث کبروی رو خدمتتون عرض بکنم، ما در سیره یا امضا میخوایم یا حداقل عدم الردع رو میخوایم، از عدم الردع کشف بکنید رضایت معصوم رو. این فرع بر این است که معاصرت مطرح باشه. سیره های مستجده ای که به مرعا و منظر معصوم نبوده، یعنی فاقد وصف معاصرته، این سیره رو نمیشه ما شرعیتش رو ثابت بکنیم. مرحوم شهید صدر یک بحث فوق‌العاده فنی مطرح کرده. ایشون میگه ما یک جذور سیره داریم، یک مظاهر سیره داریم. اون چیزی که معاصرت شرط جذور سیره است نه مظاهر سیره. مثلا ایشون مثال میزنه، میگه ما دیدیم در مرعا و منظر معصوم سلام الله علیهم اجمعین حیازت رو مملک میدونستن. حیازت یک جذری دارد که من حازم ملک و یک مظاهری دارد. مظاهر این حیازت در عصر سنتی یه چیز بوده، الان مظاهر نوین حیازت درست شده، عنایت کردید. حالا یک کسی اومد با این مظاهر نوین حیازت کرد، شما بگید آقا این حیازت ها ممزات نیست، این سیره ممزات نیست. ما اگر اومدیم، ایشون میگه ما اگر اومدیم درست شخصیت های حقوقی، این شرکت های پیچیده حقوقی محصول دولت مدرنه، نظام مدرنه، بانک نبوده دوره معصوم، بانک نبوده دوره معصومین، حالا شما یه نهاد مدرنی درست شده، ما چطوری بخوایم با ادله امضایی سنتی نهادهای مدرن رو بگیم به سیره تاییدش میکنیم؟ ایشون میگه ما اگر اومدیم یک جذوری رو از مالکیت اعیان و جهات نشون دادیم که در مرعا و منظر معصوم بوده، دیگه نیاز نیست همه مظاهر مستجده رو معصوم تایید کرده باشد، که همین میزان که ما بتونیم یک سری شخصیت های مال اعیان رو و جهات رو با ما شخصیت حقوقی مطرح بکنیم کفایت میکنه، هم در این که اهلیت تملک دارند و هم برای این که بفرمایید ذمه براشون ثابت بکنیم. یه چیز عجیب غریبی نیست، یه چیز عجیب غریبی نیست، ما مالکیتشون رو ثابت بکنیم و با همین سیره عرض بکنم که ذمه رو هم ثابت میکنیم. اجازه بدید عبارت رو بخونم، عبارتشون روونه. اولا نتکلم فی ثبوت الملکیه للجهه و شبهها. شبه جهت چیه؟ ما امروز میگیم شخصیت های حقوقی، من الاشیا غیر الواعیه، وعی ندارن اینها، هوش ندارن. و عدم لزوم کون المالک انسان واعی، لازم نیست همیشه مالک انسان واعی باشد، لازم نیست. فنقول دلیل شهید صدر اینه، ان الارتكاز العقلائی یساعد على ثبوت الملکیه للجهه طبیعی الفقراء، امامت او الشیء الخارجی غیر الواعی، مثل مسجد، مالکیت مسجد که غیر الواعی، وعی یعنی عرض کردم یعنی حواس، این که در اوصاف متعامله این مطرح میکنید. خب این ارتکاز عقلایی که مبنای فقهی نشد، ارتکاز عقلایی که حجیت نشد، حجیت نداره، میگه و یک فی عدم الرد من قبل الشارع فی ثبوت امضاء اصل نکته المرتکزه، ریشه و جذور و اصل نکته رو ما امضای شرع و پاشش بشیم کفایت میکنه. بانک امضا نداره، اما بانک چه فرقی با مسجد میکنه؟ اگه مال شما پذیرفته چه فرقی میکنه با مالکیت بانک؟ اصل اینه که شما مالکیت غیر واعی رو بپذیرید. خب مالکیت غیر واعی هم در مسجد هم در بانکه. فنصری اسراء میدهیم توسعه میدهیم الامضاء الی المصادیق المستجد غیر الموجود فی زمن الشارع و نوضح توضیح میدیم مساعدت الارتكاز العقلائی و الفقهی علی المقصود به ذکر امثلتن. خب شهی صد پس کبراش تموم شد. ما اگر بتونیم ولو چند مورد محدود رو در زمان شارع بگیم که مالکیت غیر واعیه را معصوم نه تنها رد نکرده که امضا کرده، این کفایت میکنه برای شخصیت حقوقی رو ما بگیم امضای شرعی داره. چند تا مثال ایشون میزنه، من مثالهاش هم به سرعت بخونم براتون. یک، ما ثبت فقهیاً من ان الزکات ملک للجامع بین الطوائف الثمانیه. زکات ملک بفرمایید عنوان است، مال جهته. دو، ان الخمس نصفش مال امام است، ای المنصب والمقام، و نصف دیگرش بفرمایید مال بقیه اصنافه. اینم دو. سه، الملکیه فی الاوقاف العامه. شما اوقاف عامه رو در زمان معصوم داشتین که الوقف علی العلماء او الفقراء او المسلمین، و این اوقاف رو داشتید. فان قلنا به هر دو مبنای وقف به درد ما میخورد. فان قلنا ان مفاد الوقف تملیک العین تصبح الجهه بالارتكاز العقلائی مالکتا للعین. اگر گفتیم وقف تملیک است، خب در این جور جاها عین رو مالک کردید. وقتی ما وقف مسجد میکنیم، عین مسجد رو شما مالک کردید. و ان قلنا انه نحو تحبیس للعین غیر تملیک. اگر گفتید وقف تحبیس است، تملیک نیست، که این اختلافی است در حقیقت وقف و ماهیت وقفه. فلا اقل من تملیک الثمره و ان منفعت الوقف ملک تلق للموقوف علیه. باز هم همین میزان که مسجد میتواند متعلق این وقف قرار بگیره، باز هم کفایت میکنه و خیلی در ما نحنفی اثری نخواهد داشت. البته اگه مالکیتش رو ثابت بکنیم علی القاعده بهتره. چهار، مالکیت المسجد و هو لیس انسانا واعیا به حسب الوعی الدنیوی الذی نفهمه. چقدر همیشون چیز میکنه، به حسب فهم مادی ظاهری مسجد وعی نداره، چون داریم که مصلی اگر محتضر اگر حالش خرابه بذارید در مصلاش بذارید اونجا نماز میخونده که راحت تره، معلوم اینا وحی دارن، ولی این وحی حقوقی رو ما داریم صحبت میکنیم. شهادت میدهد مسجد بر سجده عرض بکنم ساجد، شهادت میدهد. غیر قائل ان یقول که شهادت که تحمل میخواهد، شما اگر تحمل نداشته باشی که شهادت شرعیه نیست، اینا تحمل دارن. حالا شهی صدر یه تذکری اینجا هم داده، به حسب الوعی دنیوی وعی حقوقی ما الذی نفهمه، مسجد ظاهرا وعی حقوقی نداره. خب و هذه الملکیه للمسجد تکون به عهد نحوین. یه فتوایی رو از استادشون مرحوم آقای خویی رحمت الله علیهم اجمعین هم در مصباح الفقاهیشون نقل کرده، هم در منهاج الصالحین، منهاج جلد 2 صفحه 318 مسئله 11. دو جور میتونیم بگیم. یک، ان یوقف شیء علی المسجد، ما این شیء رو وقف بر مسجد کردیم، مسجد مالک است. فاذا من الاوقاف العامه يدخل فی ما سبق فیسیر هذا المسجد مالکا للعین. آقا مالک این فرش کیه؟ مسجد. دو، نحو ثانی که از فتوای آقای خویی استفاده کرده، بناءً علی ما هو المختار تبعا للسید الاستاد مد ذله، مرحوم آقای خویی زنده بوده، مالکیت المسجد لهیتانهی، مسجد حتی این بناش رو هم مالکه. من ان المسجد هو المکان للبناء الموجود. این آقایونی که تو حوزه وقف مساجد کار میکنن، این مبنا فتوا کارگشاست. المسجد هو المکان للبنا، بنا ملک مسجده. خب هر دو فتوا، این فتوای مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین، هر فتوایی رو از این دو فتوا مبنای شما بگیرید برای ما کفایت میکنه. ما میخوایم ثابت بکنیم که شخصیت جهت یا اعیان که غیر الوائی هستند، شخصیت حقوقی میتواند مالک باشد. پس استدلال کردیم به سیره، درست شد. این فرمایش ایشون. بعدم بحث انفال، چون ما خمس رو مطرح کردیم دیگه انفال رو مطرح نکردیم که انفال هم مال امامه، الانفال للامام، دقت کردید؟ اراضی خراجیه اینا همه مال، عرض بکنم، ملکیت جهته. بعد از این که این فرمایش مرحوم شهید صد تمام شد، من شما رو ارجاع میدم به، عرض بکنم که، فقه العقود جلد یک صفحه 78. در فقه العقود سه تقریر رو برای اینکه اثبات بکنیم مالکیت شخصیت و حقوقی رو مطرح کرده. آقا این صفحه رو باید دوباره زحمت بکشید بیارید، صفحه 100 و صفحه 78 رو عرض بشود که بعد این کتب ما اینترنتیه، خیلی تحصیلش آسون نیست. عرض بشود که ایشون در مالکیت الاعیان و الجهاد یک کار خوبی میکنه. از بعضی از آقایان و حقوقدانها مثل این مصطفی زرقا بحثی رو از حقوق مدرن مطرح میکنه پیرامون شخصیت‌های حقوقی. کار خوبی است آقایون. ببینید فقه ما مخصوصا در فقه معاصر باید ببینیم پدیده‌های مدرن رو کما هو و حقه و فی محله تحلیل کنیم، نه با ذهن سنتی ما. ما پارسال این رو تو فقه پول مکرر گفتیم، مکرر گفتیم فضای صدور روایات رو درهم و دینار، آقایون رو فضای تصوری که پول درهم و دیناره، و میای رو پولهایی که امروز کتابی که نوشته میشه روی ماهیت پول، این ماهیت پول اعتباری اصلا اون ماهیت پول اعتباری که تو ذهن آقایون در فضای صدور هست نیست. همین اشکال رو ما اینو مفصل پارسال بحث کردیم، عرض کردم یک کتاب نوشته شده، ما پارسال معرفی کردیم ماهیت پول اعتباری. الان یک کتاب نوشتن اقتصاددان‌ها، خودشون دعوا دارن آقایون، اقتصاددان‌ها خودشون دعوا دارن آقایون پول از کجا می آید. این خیلی سوال مهمیه، پول از کجا می آید؟ آقایونی که فقه بانک میخواید بفرمایید، فقه پول بفرمایید، پول از کجا میاد؟ یعنی فرایند خلق پول چه پول میکنه؟ پول از کجا میاد؟ این روشن نشه که نه بانک فهم میشه، بانک مدرن ها، اونی که احکامش صادر میفرمایید اون صندوق خانوادگی دوران سنتی بوده. این ماهیت مدرن رو کما هو و حقو اول باید فهم بکنیم بانک چیه، چه کار داره میکنه واقعا. حالا انشالله ما خواهیم رسید یه فرایند فوق العاده پیچیده‌ای که خود اقتصاددان ها براشون گفت، اونا مثل ما اختلاف دارن، اختلاف العلماء شده که این سوال و پاسخ، اصلا کتاب داریم پول از کجا میآید، یعنی فرایند خلق پول. بانک رو جایگاهش رو روشن کنیم. این کار خوبی است که ایشون رفته سراغ حقوقدان‌های معاصر که ابعاد حقوقی این شخصیت حقوقی روشن بشه. این آقایون حقوقدان که میگن شخصیت حقوقی یعنی چی؟ سوالی که ایشون مطرح کرد، میتونیم ما مالکیت رو بپذیریم، ذمه رو نپذیریم و بعد بگیم شخصیت حقوقی؟ درست شد؟ تشکر. ایشون میگه، من اجمالاً فرمایش ایشون رو عرض کنم، ایشون میگه به سه تقریب ما اثبات می‌کنیم مالکیت شخصیت حقوقی رو. تقریب اول همین بحث سید استاد ما مرحوم شهید صدر که بیایم تمسک کنیم به امضای شارع، یعنی عدم الرد سیره رو بیاریم مطرح بکنیم که ما از شهید صدر تقریر کردیم. دو، تمسک کنیم به اطلاق ادله العقود، تصحیح کنیم معاملات با نظام بانکی رو. سه، تمسک کنیم به دلیل ولایت فقیه، به ادله ولایت فقیه و تصحیح کنیم شخصیت‌های حقوقی رو. سه پیشنهاد، سه فرض، سه تقریب برای اینکه این شخصیت‌های حقوقی درست بشه. من در سیره دیگه بیشتر شما رو نگه نمی‌دارم، سیره شما رو معطل نمی‌کنم، به همین بیان اجمالی شهیست کفایت می‌کنه، بحث ما اکتفا می‌کنیم. فقط یه تذکری رو در فقه العقود مطرح کرده من مطرح کنم. ایشون میگه ما اگر عدم ما میپذیریم کبرویان تسلم داریم فرمایش سید استادمون مرحوم شهید صدر رو که لازم نیست در سیره مظاهر یک فعل و سیره به مرعا و منظر شارع باشد. بانک مظهر یک سیره است، یعنی اعتبار دادن به شخصیت غیروایی در معاملات، جذرش ریشش اینه. این مظاهر نبوده، نیازم نیست باشه. این فرمایش 600 رو میپذیریم. ما هم خدمت دوستان تو بحث اصولیمون عرض کردیم این بحث بسیار مهمیه 600 را ورده و بحث کاملا فنی و درستی هم هست. شما اگه حلال پیغمبر را صلوات الله علیه رو بخواید تا قیامت حلال بدونید و حرامش رو حرام بدونید، یک راه تعمیم فرازمانی بودن احکام همین مسئله که داریم مطرح میکنیم، یک راهش. ولی ایشون یه اشکالی مطرح میکنه، این اشکال تو ذهنتون باشه، باید پاسخی براش پیدا کن. ایشون میگه تمام اینهایی که شما گفتید، طبیعی الفقرا، مسجد، منصب امامت، این همه که گفتید، ما در حیث مالکیتش سیره داریم و مظاهر مستجدش رو پذیرفتیم، اما در حیث ذمه‌اش سیره نداریم. اینا رو چجوری حلش میکنید؟ ما جایی نداریم به منصب کسی هدیه داده باشد، به منصب استدانه کرده باشد. این رو باید حلش بکنید. دو تا پاسخ ما میتونیم به این اشکال فقه العقود بدیم. یک، به تلازم العرفیه بگیم بین ملکیت و بین ذمه تلازم است، یا تلازم شرعیه یا تلازم عرفیه. هر کدام از این تلازم ها رو ثابت بکنیم کفایته. تلازم شرعی دوستان مثل افطار و قصر صلاته، اینا متلازمین شرعیه هستن. هر جا شما افطرت قصرت، دقت کردید، اینا رو میگیم متلازمین شرعیه. ما اگه اومدیم که اتفاقا همین کارو میکنیم، به تلازم شرعی گفتیم هر جا ذمه هست مالکیت هم هست و هر جا مالکیت هست ذمه هم هست، اینها امکان افتراق حقوقی ندارن. اگر مالکیت رو برای جهت پذیرفتیم، ذمه رو هم پذیرفتیم. حالا اینکه فعلیت پیدا نکرده اون یه داستان دیگه است. عنایت کردید؟ این یک پاسخ. پاسخ دومی که میتونیم به اشکال فقه العقود بدیم اینه که ما بریم مواردی رو پیدا بکنیم که بگیم این موارد هم اثبات میکند ذمه را در کنار مالکیت جهت، و این موارد در مرعا و منظر معصوم بوده. این دوتا پاسخ رو میتونیم به عرض بکنم که سیره، اشکالی که ایشون به سیره گرفته بدیم.
ما جایی داریم که تفصیل داده باشن؟
نه، تفصیل ندادن ای بسا بگیم که مثل اطلاقاتی که برای تحققش و انعقادش میگیم باید اینجا عرض بکنم در مقام بیان باشه. همین که تفصیل ندادند میگویند احتمال داره یعنی خصم علیه شما استفاده کنه و یعنی تلازمی نداره. چطور در قصر و در افطار تفتون دادن، تذکر دادن؟ اینا اجنبی‌اند که تذکر ندادن، اگر متلازم این بودن میگفتن. دقت میکنید؟ احتمال داره خصم هم استفاده کنه. این رو باید بحث بکنیم، اینا رو ما بحث میکنیم انشالله. در اصلا ذمه چیه؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهید مدرس رحمت الله علیه، شهید مدرس ملا بوده، حالا شما بحثای سیاسی ایشون فقیه تراز اول بوده، عنایت میکنید؟ چون قانون هم این بوده که فقهای تراز اول و 20 نفر رو آقایون نجف معرفی کنند، بعد مجلس به عنوان اصل دوم متمم عرض بکنم ناظر به مصوبات بذارن، و برخی از آثار فقهیشون که منتشر شده، فقه اصولی که منتشر شده شما نگاه بکنید، فقاهت ایشون رو، تزلل ایشون رو شما میبینید. ایشون ورود کرده که بین ذمه و عهده آیا فرق هست یا نه. این تو ادبیات مرحوم نائینی تفصیل داده شده. ما باید ببینیم ذمه چیه، عهده چیه. ای بسا کسی بگه اینایی که شما میگید عهده است، ذمه نیست. اجمالا عهده وعاء اعیان خارجیه هست، ذمه وعاء اعیان اموال کلیه هست. اجمالا فرقش اینه. کسی بیاد بگه ما عهده داریم، ذمه با عهده یکی یا دوتاست، تفاوتش به چیه؟ اینا رو انشالله سر جاش باید بحث بکنیم. اینا بحث مهمی هم هست، عنایت کردید. این پس تقریب اول که ما با سیره ممزات یا حداقل سیره غیر مردوعه مالکیت جهات و احیان رو پذیرفتیم و لذا مالکیت بنوک حکومی حل می شود بر این اساس. تقریب دوم دوستان تمسک، من این تقاریب ثلاث رو امروز بتونم تقریر بکنم، چون دوستان اگه میخوام مطالعه کنن ولو تحلیل فنی و تفصیلیش رو نرسیم بتونید مطالعه کنید. تقریب دوم تمسک به اطلاقات ادله است. ایشون مفصل مطرح میکنه، من مجمل میگم. یه شخصیت حقوقی، حالا مسجد رو مثال بزنیم بعد میام سراغ بانک. شخصیت حقوقی مسجد میره معامله میکنه با یه آقای، فرششو میفروشه، چون ابدال و استبدال در احیان موقوفه داریم، میبره فرششو میفروشه یا یه معامله میکنه، چیزی میخره، بیعی رو صادر میکنه. این شخصیت حقوقی. شما شک میکنید در صحت این عقد منعقده، یه طلبه اشکال میکنه، آقا جان مگر میتواند متعاملین غیر واعی باشد یا احد المتعاملین غیر واعی باشد؟ اینجا یه احد متعاملین غیر واعیه. شما میگید خب حالا ما شک کردیم، تمسک میکنیم به عموم اوفو بالعقود و میگیم عقدی صادر شده است، شک میکنید در شرطیت الوعی؟ اگر در شرطیت الوعی لعهد المتعاملین شک کردید، اثبات میکنیم ما استنادن به عمومات، ما شک فی شرطیته رو نفی میکنیم، احل الله البیع اوفو بالعقود، معامله رو تصحیح میکنه. اگه معاملات جهت رو و عیان رو تصحیح کردیم به بیانی که عرض کردیم، خب پس میشود معاملات با جهات و عیان معاملات صحیحه. ما هم همین رو میخوایم، بیشتر از این نمیخوایم. ایشون رفته از بانک مضاربه پول گرفته، میخواییم مضاربهش رو درست کنیم، بیشتر از این که ما کاری نداریم تو اینجا، در اینجا بیشتر از این کاری نداریم. اقراض و استقراض به بانک را به عنوان یک عقد حقوقی شرعی واقع شد، ایشون را به بانک قرض داد در سپرده گذاری، در تسهیلات گیری هم رفت قرض گرفت استقراض کرد. این شک میکنیم در انعقاد این صحت این قرض منعقده، اوفو بالعقود درستش میکنه. پس این شما تقریب دوم تمسک به عمومات و اطلاقات ادله برای تصحیح عقود با اعیان غیر واعی. این اشکالش چیه دوستان؟ ما در کتاب فقه بیعمون که خدمت شما هستیم اینو تفصیلا بحث کردیم. اشکالش اینه که شک قبل از استکمال ارکانه، اونجا که عرض کردیم فنی اون فقه سنتی رو بخونیم، برای اینجور جاها فقه معاصرمون هم به درد میخوره. اجمالاً برای دوستانی که جدید هستن اجمالاً میگم، ما اگر ارکان عقد تمام بود در لواحق شک کردیم، میتونیم تمسک کنیم به عمومات و عقود. عقدی شکل گرفته است، حالا شک میکنیم یه شرطیتی داشت، ما در فرض کنید عربیت این حرف رو زدیم، گفتیم به هر حال کسی فارسی عقد منعقد کرده، عرفاً عقد شکل گرفته. حالا در عربیت شما شک میکنید، همینو در مازویت گفتیم، این جاها تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود، درست هم هست. بلازه فنی این طوریه، محل تمسک به عمومات صحت عقود بعد از استکمال ارکان است، و این شک شک قبل از استکمال ارکانه. چرا؟ چون در متعامله این شک میکنید. آقا کدام فقیه گفته اگر با دیوانه معامله کردی با عفو بالعقود معامله با دیوانه رو درست کن؟ فقیه این حرف زده؟ چرا؟ چون دیوانه احد المتعامله، این متعامله از ارکان عقده، اگه شک در ارکان بشه که نمیشه با عفو بالعقود تمسک کرد. ما با بانک معامله کردیم، بانک یک احد متعاملین غیر واعیه، این شرایط شرعی بی رو نداره، قرض رو نداره. حالا شما با اوفو بالعقود میخواید اینو درست بکنی؟ اوفو بالعقود لزوم عقود صحیحه را به ما میرساند. حالا اگر کسی به شما گفت، این اشکال شما پاسخ بدید، ما با اوفو بالعقود درست نمیکنیم، با تجارتاً انتراز درست میکنیم.
با بازم شرط قابل بوده رو
یعنی بفرمایید تحقق تجارت را نمی رساند. میگه تجارت محققه رو ما امضا میکنیم. دقت کردید؟ تجارت شکه. اگه من با این دیوار با این ستون معامله کنم و با این ستون که نمیشه معامله کرد که، شخصیت غیروائی رو شک در ارکان رو پس اینطوری جنبندی میکنیم. تمام ادلت العقود، تمام ادلت العقود اعم از عمومات و تجارتن انتراز نمیتوانند ما نحن فیه رو تصحیح بکنند. و تقریب سوم که دیگه وقت ما گذشت اجمالا بگیم، تمسک به ولایت فقیه بکنیم، به ادله ولایت فقیه. چطوری؟ این هم توضیحش هم تحلیلش میمونه برای جلسه بعد، چون بحث مهمیه. ما میخوایم ببینیم میشه با ولایت فقیه این کارو کرد یا نه. ولایت فقیه بگیم شمول داره دایره اعمال ولایت، بیاد اعمال ولایت بکنه، بگه من به عنوان فقیه اعمال ولایت میکنم و تصرفات شخصیت حقوقی رو نافذ میدونم. شما در تصرفات بانک تشکیک میکنید که نفوذ دارد یا نفوذ نداره، من اعمال ولایت فقیه میکنم و این تصرفات رو نافذ میدم. چطور اگر کسی الممتنع، کسی خونش افتاد وسط خیابون، ممتنع هست نمیفروشه، اعمال ولایت میکنه میفروشه، شما چجور اونجا بیع و صحیح میدونید؟ باشه، اینجا هم استرارن درستش میکنه. چرا؟ این حالا اگه تا هفته بعد یه وقتی عمر ما کفاف نداد تو این صحبه تو ذهنتون شکل نگیره، ما باید بحث بکنیم که دایره قلم رو ولایت احکام تکلیفیه است یا احکام وضعیه هم هست. یعنی فقیه میتونه بگم من اعمال ولایت میکنم، این نجس رو میگم پاکه، میشه همین چیز اعمال ولایت کرد. نفوذ و عدم نفوذ، صحت و این از احکام وضعیه است. احکام وضعیه خودش دو بخشه، نگید اونجا هم صحت معامله احکام وضعیه، اون صحت متفرع بر رضایت عرض بکنم که احد اطراف معامله هست، اونجا رو فقیه میاد ورود میکنه. ولی احکام وضعیه فارغ از افعال مکلفی مثل طهارت و نجاست رو که فقیه نمیتونه ورود کنه که بگه من اعمال ولایت میکنم، این نجس رو اعلام میکنم که پاکه. آیا همچی اتفاقی میفته یا نه؟ شخصیت غیر اهل را آیا میتواند به عنوان اهل معامله قرار بدهد؟ این بحثی است که باید انشالله مبسوط و مفصل بگیم. تقریب سوم هست برای این که ما شخصیت حقوقی رو درست بکنیم. این انشالله جلسه بعد هم شخصیت حقوقی رو با این توضیح میدیم و هم ذمه رو درستش باید بکنیم. دقت میکنید؟ و همون بحث دوم رو که اهلیت سرپرست‌های بانکی که در دولت جائرند، نه منتخب شعبند، نه ولایت بر شعب دارن، اونا رو هم باید انشالله درست کنیم.